أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ما شاء الله على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یا ممتحنت امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک و اتا بهی وصیه. هدیه به روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات عنایت بفرمایید. انشاءالله مجلس ما مورد عنایت حضرت زهرا، مورد عنایت حضرت امام زمان علیه السلام قرار بگیره. صلوات دیگر عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. موضوع بحث ما حضرت زهرا و کنشگری زن مسلمان بود. جلسه قبل عرض کردیم که ما اگر بخوایم مسیر درست رو بشناسیم، طبق اون حدیث امیرالمومنین، باید مسیر اشتباه رو بدونیم. انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه. ما مسیر درست رو زمانی درست میفهمیم که اونایی که این مسیر رو کنار گذاشتن، مسیر دیگری در پیش گرفتن، بشناسیم. عرض کردیم توی جهان غرب دو تا مدل برای کنشگری زنها مطرح شده. یه مدلش این است که مدلی است که فمینیست ها را انداختن، زن رو همچون مرد وارد جامعه میکنن، انتظار دارن همه کارهایی که مردها انجام میدن زنها انجام میدن و فکر میکنن با این روش زنها موفق میشن، که با اینکه نزدیک شاید بگیم در واقع جریان فمینیست از تقریبا دو قرن شروع شد، ولی اوج این جریانات که در واقع موج دومشه تقریبا الان نزدیکش 60-70 سال میشه. 60-70 سال که این همه کارا کردن، همچنان از نظر خودشون زنها همچنان جنس دوم موندن. الگوی دیگری که توی غرب رواج پیدا کرد الگوی سرمایه‌داری بود. نظام سرمایه‌داری دید این زن وارد جامعه شده، گفته ما از زنانگیش استفاده کنیم، اما زنانگیش یعنی مثل کالای جنسی از سرمایه جنسیش استفاده کنیم و بیاریم و برای سوء استفاده‌های خودمون، برای استفاده که هر کی هر جور دلش خواست از زن استفاده کنه، دیگه من توضیح نمیدم. این مدل بود که زنها به عنوان زن اومدن توی فضای فمینیست ها، زنها به عنوان زن نیومدن. برای همین عرض کردم تیپی هم که میزنن خیلی وقت تیپاشون با مردا فرق نمیکنه. ولی تو جریان سرمایه داری زنها به عنوان زن اومدن، اما زن بودنشون فقط ابعاد جنسی و ابعاد آنچنانیشون مطرح شد. و اسلام میخواد زن به عنوان زن بیاد، اما نه از منظر جنسی و از این مسائل، از منظر اون شخصیت اصیل خودش. برای ما رفتیم سراغ حضرت زهرا. این مقدماتی بود که انشاءالله از امشب وارد خود حضرت زهرا بشیم که حضرت زهرا چگونه میتونه الگوی کنشگری، الگوی فعال بودن، نه منفعل بودن و گوشه نشینی، الگوی فعال بودن رو برای یک زن به دست ما بده. بگه یک زنی که میخواد فعال باشه، کنشگر باشه، با چه الگویی، با چه روشی باید تو جامعه وارد بشه. دیروز عرض کردم خدمتتون که در واقع خود اسلام یه ضابطه ای گذاشته که میگه زنها وارد جامعه بشن، اما نه به نحو جنسی. برای همین حجاب رو واجب کرده، میگه زنها با یه پوشش مناسب وارد بشن که وقتی وارد جامعه میشن ابزار دست مردها قرار نگیرن، محل نگاه‌های آنچنانی مردها قرار نگیرند. خب آیا فقط اسلام همینو میگه یا بیشتر از اینم میگه؟ اولین نکته‌ای که درباره کنشگری حضرت زهرا باید توضیح بدم این است که وقتی ما میخواییم بگیم فعال بودن، کنشگری، اینو میخواییم تو نگاه دینی مطرح کنیم، تو جامعه با حیا و با عفت ایرانی مطرح کنیم، نه تو فضای غربی. این خیلی مهمه. یعنی این حرف که دارم میگم فعلا برای مردهاش هم صادقه، نه برای فقط خانومها. ببینید همین زیارت حضرت زهرا که اول منبرم خوندم و تقریبا اون مقدار که من جستجو کردم تو زیارت‌های متعددی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها نقد شده، همشون با این فراز شروع میشه: یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک، ای کسی که مورد امتحان خدا واقع شده ای. وقتی میخوایم بریم سراغ حضرت زهرا، اولین جمله‌ای که خطاب به حضرت زهرا میگیم، میگیم ای کسی که مورد امتحان خدا واقع شده ای. ببینید دو تا نگاه در جهان وجود داره درباره همین کنشگری. یک نگاه، نگاه دینیه که نگاه دینی این است که دنیا محل گذره. ما اگر کنشگریم باید به مثابه مسافر کنشگری کنیم. ما مسافریم و کاری انجام میدیم. نگاه دیگه نگاه دنیا زده هاست. نگاه آدمایی که به دنیا چسبیدن. اونا دنیا محل زندگی و محل همه چیزشونه، مقصدشونه. این دوتا نگاه مدل های کنشگریش از زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. قرآن کریم دوتا تعبیر داره برای این دوتا گروه. در مورد کسانی که خدا باورن، خدا رو جدی گرفتن، تعبیرش این است که انما الحیات الدنیا لهو و لعب، مال حیات الدنیا الا لعب و لهو. با تعابیر مختلف اینو به کار میبره. میگه ای انسان ها بدانید واقعیت این است که زندگی دنیا بازیه، سرگرمیه، موقته، سرکاریه. انسان عمرشو به بازی کردن میگذاره، میگذرنه تو دنیا. شما با یه بازی سر و کار دارید. تو بازی چقدر جدی هستید؟ امروز این بازی ها باب شده، این بچه ها تو بازی جدی تر از تو جدی هست. بازی براشون جدی تر از زندگی شده. این همون وضعیت خیلی از ماهاست تو زندگی دنیا. نقطه مقابل این کیه؟ که کسایی که فهمیدن دنیا بازی چه است، اون کسایی که اینو نفهمیدن، اینا چی بازی چه قرار میدند؟ به تعبیر قرآن میگه اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، هر دوتاش تو قرآن هست. حالا یکی از آیات که اگه خواستید نگاه کنید، سوره انعام آیه 32 میگه مل حیات الدنیا الا لعب و لهو. آیه 70ش میگه ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. رها کنید اینایی که دینشون بازیه. ببینید از این دو حال خارج نیست، یا دنیا بازی و سرکاری، اصل یه جای دیگه است. ما اومدیم اینجا یه چند سباهی زندگی کنیم بریم یه جای دیگه کارمون انجام بدیم، یا دین بازی و سرکاری ما رو مسخره کردن، اصل همینجاست. درسته؟ یعنی یا آخرت جدیه یا دنیا جدیه، یکی از این دوتا تابه اون یکیه. یه عده دنیا مدارن، همه چی رو با دنیا میسنجن، اینا دین براشون بازیش هست. امام حسین علیه السلام وقتی خواست حرکتش شروع کنه این جمله رو داره، الناس عبید، مردم خیلی میگفتن آ بیا، چقدر شعار دادن بیا، ما منتظریم، نامه نوشتن، تقاضا کردن. حضرت جمله داره، الناس عبید الدین دنیا، عبید الدنیا و دین لعق على السنتهم فاذا محزوا بالبلاء قل الديانون. میگه مردم هی شعار دین میزنن، شعار دین میگن، اما بنده دنیان خیلی از مردم، دین لغلغه زبانشونه، مثل آدامس تو دهانشون میچرخونن. تا وقتی این آدامس خوشمزه است، خوششون میاد، دین دارن. به بلا، به سختی که میفتن، قلت دیانون، دیندارا کم میشن. ما حرفمون این است که همون گونه که مردها کنشگرن، زنان هم کنشگرن. اما اگر میخوای کنشگر باشی، دو تا نگاه جلوی چشت هست، دو تا مسیر جلوی چشت هست. یه مسیر کنشگری که دنیا مداره، میخواد کار انجام بده، میخواد مشهور بشه، میخواد به قدرت برسه، میخواد به رفاه برسه، میخواد پولدار بشه. این یه کنشگریه. یه کنشگری دیگری داریم که میخواد به خدا برسه، میخواد به اخلاقیات برسه، میخواد به مکارم الاخلاق برسه. هر دوتاشون الگو دارند. الگوی غربی جلو چش ماست، جلسه قبل توضیح دادم در موردش، دوتا الگو داشتن غربی ها. یه الگوشون گفتن مردا کجا رسیدن تو دنیا؟ رفتن به قدرت رسیدن، ریاست جمهور شدن، وزیر شدن، نماینده مجلس شدن، ما هم بریم اینجا. رفتن تو منافع اقتصادی، مردا هنوز که هنوز تو جهان بنگاه اقتصادی رو دارن. بله یه تعدادی خانم هم اومدن، ما قابل مقایسه نیستن با مردا، تو جهان دارم میگم و نه فقط ایران. مردا اقتصاد دستشونه، ما هم بریم تو اقتصاد. آها اون مردایی که اقتصاد دستشون باشه کنشگرهای واقعی و اصیل انسانی اونا بودند. اگه میخواستی مثل مردها بشی حداقل میرفتی مثل اون مردهایی که در تاریخ نامشون باقی موند. آقا علی علیه السلام دنبال قدرت رفت یا نه؟ دنبال حکومت رفت یا نه؟ چی فرمود وقتی اون خطبه که شقشقی و خطبه هایی که وقتی جمع شدن لولا حضور الحاضر و تمام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء الا یقار رو علا کذت ظالمن ولا سقب مظلومن. آقا اگه خدا از من پیمان نگرفته بود که بر پرخوری ظالمان و فقر و نیازمندی مظلومان نباید سکوت کنم، اگر خدا از من اینجور پیمان نکرده بود، لعلقیت و حبلها علا غاربها، افسار این شطر خلافت رو مینداختم روش و سقیت و آخرها به کأس اولها، همون کسی که اولش افتادن میدادن با همونا برن بقیهش رو بخورن. ببخش این توی فکر کنم نامه مصبانه بیدون هنیف بود یا بله نه این توی همون خطبه سه نهج البلاغه است. اگر من علی میام سراغ قدرت، میام حکومت رو به دست میگیرم، نه به خاطر اینکه دنبال شهرتم، دنبال مقامم، دنبال استفادهم، دنبال اینام. بعد مصیبت ما امروز این شده که توی حکومت دینی برخیا، متاسفانه تعدادشون هم روز به روز داره زیادتر میشه، شعار دین میدن بعد میان برای چی؟ برای قدرت میان، برای مقام میان. من نمیدونم اون طرف که میلیاردی خرج میکنه تو مجلس رأی بیاره، قربتن الالله، قربتن الالله، حاضر اینقدر صدقه بدی؟ دیگه مصیبت هاییست که داریم توش به سر میبریم. آقا تو نگاه دینی اگر دنبال قدرت میره، لو شئتو لستفیت و طریق لمصفا هذا الاصل و لباب هذا القوم، میگه اگه من دلم میخواست میتونستم غذام همیشه با مغز گندم و عسل مصفا باشه. ولکن حیات ای یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الا تخیر الاطعمه. خدا دور کنه، وای بر من اگر هوای نفسم بر من غلبه کنه که چی کار بکنم؟ تخیر الاطعمه. تخیر الاطعمه کاری که همه ما تو غذا خوردنمون میکنیم. میدونید تو غذا خوردن، شما وقتی میشینید سر سفره غذا، دو جور سه جور غذا باشه، نمیگی اینی خوشمزه، اینو من بیشتر دوست دارم، اینو میخورم. دسر باشه، نمیگی اینم انتخاب میکنم. دسر خوشمزه رو برمی داری دیگه، مگه ما غیر از این کار میکنیم؟ حضرت میگه من حاکم نیار اون روزی که هوای نفسم بر من غلبه کنه، بخوام تخیر اطعمه بکنم، سر سفره نشستم بگم این غذا رو دلم میخواد. قضایی که جلوته ها. آقا اگه کسی میره توی حکومت دینی، میره تو فضای قدرت، حضرت علی الگوش اینه، نه اینکه امروز باب شده تو خیلی ها دیگه آدم نمیخواد باز کنه. آقا ما این حکومت رو میخواستیم، الحمدلله حداقل رهبرمون یه آدمی، آدم خیالش راحته، نه کاخی به هم زده، خونهش، زندگیش، ولی بخیار آدم نگاه میکنه حالش بد میشه. خب بگذاریم. آقا دو جور الگو داریم، یکی این که دین لغلغه زبانشه، هدفش دنیاست، هدفش قدرته، هدفش اقتصاده، پوله، هدفش دلاره، حالا دینم یه جانماز هم آب بکشه برامون، ممکنه این لباسان هم ببوشه. من قبلا گفتم بازم میگم بابا این لباسه لباس رسول اللهه، اما منافقم از این لباس ها این پوشه، معاویه هم همین لباس ها این پوشید، حواستو جمع کن. من میخواستم ملبس بشم، پدرم به من توصیه کرد، گفت حسین این لباسو ببوشی از دو حال خارج نیست، یا بالای بهشتی یا تای جهنم، این وسط مسطا نداره، مهمه. برخی با همین لباس میان سر مردم کلاه میذارن، این لباسو رسول الله میپوشید، معاویه هم میپوشید. ما چشم اونو باز کنیم ببینیم آقا کی پوشیده، کی داره حرف میزنه. ای کسی برای دنیاش داره از دین حرف میزنه، خب این آدم اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دینو بازی گرفته. حضرت امیر اگه الگوی ما باشه، کنشگری ما با حضرت امیر باشه، اگر دنبال حکومت هم میره به خاطر خداست، به خاطر مردمه، به خاطر مظلومه. حیفی میاد نخونم. خب حضرت زهرا به خاطر فدک اون دعوا رو داستانشو میدونید دیگه، اومد و خود بخوند و اینا، مسئلهش خود فدک بود. حضرت امیر علی السلام به حکومت رسید گفتن چرا فدک رو نمیگیری؟ مگه شو دعواتون سر فدک نبود؟ فبود و ما اسنعو به فدک و غیر فدک و نفس و مذانها قدن فی جدث. منو با فدک و غیر فدک چی کار، در حالی که این نفس من چند روز دیگه میخواد توی قبر بره، ظلمات قبر و اینا، فدک بشه درد من میخوره. بابا فدک بهانه ایست برای نشان دادن حقیقت، میخواد بگه که ببین چی کار میکنن، ببین حدیث جعل میکنند. اگر مسائل اقتصادی برات شد هدف، حواستو جمع کن، مردی باش. مردهای غربی این مدل رو ترپیش گرفتن، زناشون هم گفتن این مدلی بریم ما تو میدان. ما میخواییم زن کنشگر باشه، اما نه کنشگر غربی، کنشگر دینی. تو افق دین امتحان میخواد پس بده. حضرت زهرا کنشگریست تو موقعیت امتحان، دنیا دار امتحانه. اومدن بسنجن ما چند مرده حلاجیم، چقدر بلدیم. جالبم از نظام دینی اینه، از نظام زندگی اصیل اینه. احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. به محض اینکه ادعای ایمان بکنی ورقه امتحانی میذارن جلوت، یا قبول میشی یا رد. اگر رد خوردی یه پسگردنی میخوری، یه پله میری پایین. اگه قبول شدی یه پله میری بالا. تا رفتی بالا گفتی خدا من اومدم بالا، ورقه بعدی رو میذارن جلوت. مثل این میمونه یه بچه مثلا اول دبستان شروع کنه بگه من اول دبستان کاملا بلدم، امتحان میگیرن راست میگی یا نه. اگه راست نگو، اگه بلد نبود رفوزه میشه، رفوزه این آبروش میره. اگه بلد بود میگه خب برو کلاس دوم. تا رفت کلاس دوم من کلاس دوم بلدم، میگن امتحان کن. سوم، چهارم، آقا تا دکترا امتحان دیگه. هر کی میخواد بره بالا باید امتحان پس بده. نمیشه بالا بری امتحان نشی، معنی نداره تو نظام عالم. یه نگاه از کنشگری امتحان الهی قدم برداشتنه، یه نگاه کنشگری کیف کردنه، لذت بردنه. آقا من میخوام به قدرت برسم هر کاری دلم خواست بکنم، من میخوام به پول برسم هر چی دلم خواست انجام بدم. اگه توی بحث کنشگری زن انتظارت کنشگری پول و قدرت و اینهاست، آقا بحث منو دیگه گوش داده پاشو برو. من میخوام بگم زن کنشگر است، فعاله، تصمیم گیره، وارد عرصه ها میشه، اما تو نگاه دینی بار آیت امتحان. همان گونه که خداوند مردها را امتحان میکند، زنان را هم امتحان میکند، و امتحان زنها و مردها با هم متفاوته. کنشگر کسی است که تو امتحانات درست وارد بشه. خب چجوری میشه تو امتحانات درست وارد شد؟ بحث من این است که مدل امتحانا و مدل ورود زنها و مردها متفاوته. اینو باید یاد بگیر. ببینید جلسه قبل عرض کردم خدمتون، فضای غربی این بودش که ببینید مدل مردها چجوریه، با همون مدل زنها برن کنشگری کنند. ما میگیم این نیست، بگیم مدل زنها فرق داره. من یه مطلبی آماده کرده بودم همین امروز عصری، یکی از دوستانمون یه پیامی فرستاد، خیلی تحلیل قشنگه، به درد بحث ما هم میخوره. گفتم قبل از مطلب خودم این نکته ایشونو بگم که خیلی قشنگ نشون میده که کنشگری ها و اصلا مدل تصمیم گیری های زن و مرد فرق میکنه تو مسیر حقا. تو مسیر باطلا که کار نداریم، باطلا رو دیروز پیروز بحث کردیم. یعنی فکر نکن اگر حضرت زهرا آنگونه رفتار میکنه که از علی تو مقام تصمیم گیری اجتماعی، تو مقام مداخله اجتماعی. این حدیثا رو که این دوستمون فرستادم خیلی قشنگ اینو میگه. دو تا حدیثه، یه حدیث از حضرت زهراست، یه حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه دیروز یادتون باشه، دیشب اونایی که خدمتشون بودیم، این حدیثو خوندم که خداوند در میان مردان عالم مرا برگزید، بعدش علی را، در میان زنان عالم زهرا را برگزید. خب حالا ببین حدیثشو خیلی شبیه همدیگه است، یه تفاوت ظریف داره. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند حب و الیه من دنیاکم ثلاث. البته تو برخی روایت کلمه ثلاث رو نداره ولی برخیشون داره. این روایت الان من خصال صدوق جلد 1 صفحه 165. از دنیای شما سه تا چیز محبوب من قرار داده شده. خدا سه تا چیز یه کاری کرده، من سه تا چیز خیلی دوست دارم. اون سه تا چیه؟ النساء و طیب و جعل قرة عینی فی الصلاة. زنان، بوی خوش و اونی که دیگه خیلی دوستش دارم نمازه. این حدیث رو احتمالاً شنیدید، خیلی حدیث معروفی. حالا شبیه این از حضرت زهرا هست. ببین پیامبر برگزیده مردانه، میگه من این ستا رو دوست دارم. حضرت زهرا برگزیده زنانه. حالا از زهرا چی دوست داره؟ حب و الیه من دنیاکم ثلاث. این همین جمله هست شبیه. تلاوت و کتاب الله و نظر فی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله. اون نکته خیلی شیرینش، حالا این هر کدومش نکات داره، نکات متعدد داره، اون نکته خیلی شیرینش برای من این بود که این دوستمون نوشته بود. نوشته بود دقت کردید پیامبر محور رو گذاشت رو کدوم؟ نماز. حضرت زهرا از کدوم شروع کرد؟ تلاوت کتاب الله. درسته؟ فرق نماز و تلاوت کتاب الله چیه؟ حدیث داریم اگر میخوای با خدا حرف بزنی نماز بخون، اگر میخوای خدا با تو حرف بزنه قرآن بخون. حضرت پیامبر مرده، مردها دلشون میخواد برن با محبوب حرف بزنند. حضرت زهرا خانومه، خانومها دلشون میخواد محبوبشون بیاد باشون حرف بزنه. تفاوت دوتا روحیه ببینید تو حدیثشون داره تجلی میکنه. پیامبر گفت نسا، غالبا همه میبره ذهنا میره سراغ مسائل مثلا زناشویی و اینها، ولی فقط اینه. یعنی مثلا از شما سوال میکنم، این حدیث شما میشتنید که پیامبر میگه من از اون چیزی که خیلی دوست دارم نسائه، زنانه، آیا از زهرا هم جز این مصداقش هست یا نه؟ ها؟ مگه تو آیه مباهله نفرمود ند اون ابنا چی انفسنا و انفسکم و نسا انا و نسا اکم؟ تو آیه مباهله، داستان مباهله میدونید دیگه، این نسیه نجران اومدن، حضرت هم این طرف اومد، قرار شد اینا با هم مباهله کنن، بگن هر کی که باطله لعنت خدا بر او باد، خدا اونو محوش کنه. قرار شد کیار بیارن؟ آیه میگه، میگه انفسنا و انفسکم، جان خودمون و جان خودتون رو بیارید. بعد انفسنا کی بود؟ حضرت علی علیه السلام. نسا انا و نسا اکم، زنان ما و شام زنانتون رو بیارید. بعد حضرت کیو برد؟ مثلا عایشه و حفصه اینا رو برد؟ نه خیر، همه شیعه و سنی گفتن حضرت زهرا رو برد. اونی که دوست دارم نسا، اصل نسا حضرت زهرا. حضرت زهرا چی گفت؟ ان نظر الی وجه رسول الله. این چه تناسب داره با هم؟ حالا اون تیب انفاقش چیه؟ یه بحث سنگین داره، خود منم خیلی سردر نیومدم، این نکاتی به ذهنم میرسه منتها چون خیلی ذوقیه نمیخوام بگم. ولی ببینید روحیه ها با هم متفاوته. این دلش میخواد باهاش صحبت کنن، او دلش میخواد با او صحبت کنه. این تفاوت ها توی قله های انسانیت مرد و زن. بر همین مرد و زن تفاوت‌های توی مرد و زن بودنشون تو انسانیتشون دارند. مدل تصمیم گیری‌هاشون فرق میکنه. خب حالا مبنای کنشگری زن چی باید باشه؟ من اینجا ساعتم نداری چما، منم باید چک کنم ببینم چقدر وقت داریم. آخ وقتمونم به اتمام. مبنای کنشگری زن چی باید باشه؟ آیا همون مبنای کنشگری مرده؟ این من خیلی گشتم در حد خودم که اینو به دست بیارم. حقیقتش قاطعم نیستم. اینجوری که حرف میزنم یکی از دوستان میگه آقا چرا منبرت اینجوری حرف میزنی؟ تو منبر آدم باید قاطع حرف بزنه. گفتم آقا منبر قاطع حرف بزنه. گفتش که آقا مردم خوشون میاد آدم حرف محکم بزنه، این اصل و جز این نیست. گفتم آقا من نمیتونم. حالا اگه دوستانم میگم به نظرم دیگه فضا عوض شده، جوانها زیاد شدن، 50 سال قبل شاید اینجوری بود، اما من استدلال تحلیلمو میگم، شما گوش بده، اگه درست بود قبول کن، درست نبود قبول نکن. آخه من نمیتونم روز قیامت جواب یکی از علما میگفتن که از علمای معروف بوده، بعد ایشون بهش گفتن مثلا تو در حد مراجع هستی رساله بده، بعد ایشون خیلی منبر میرفته روزه میخونده، بعد گفته بوده که من همون منبر میرم، من رساله نمیدم. گفتن چرا؟ گفته بودش که آخه روز قیامت که شد اینایی که رساله میدن سرکارشون با امام صادقه، اونایی که منبر میرن سرکارشون با امام حسینه. امام حسین میگه بیا دیگه، امام صادق بیاد ازت سیب جیب میکنه. خب حالا این مطلب که گفتی درست بود یا نه؟ من بلد نیستم جواب امام صادق رو بدم. حالا ما روز قیامت بلد نیستی جواب ائمه رو بدیم، بگیم یه حرفی زدیم معلوم نیست که درست باشه یا نه. من در حد فهم خودم احادیث و آیات رو برای شما میخونم، ببینید اینجوری هست یا نه. اون برداشت خودم اول بهتون میگم، بعد این احادیث، یعنی من با توجه به این برداشت خودم این احادیث رو کنار هم گذاشتم. برداشت من این است که محور کنشگری تو مرد عقلانیت، که عقلی که کاملا با دین همراهه، این میدونید محور کنشگری در زن حیاست، که حیایی که دوباره با دین کاملا همراهه. بعد این چجوری میشه رو انشاءالله فردا بس فردا بگم، فعلا امروز میخوام اصل ادعامو توضیح بدم برای شما. چرا من این دوتا کلمه رو آوردم؟ از کجا آوردم؟ برای شما روایت بخونم. یه روایتی از دومین روایت که مرحوم کلینی تو کتاب کافی آورده، اصول کافی، دومین روایت، صفحه 10 جلد 1ش میگه که خدا به جبرئیل گفتش که عقل و حیا و دین، به همین ترتیبم هم تو روایت اومده، عقل و حیا و دین رو ببر به آدم عرضه کن، بگو یکشو انتخاب کن، اون دوتا رو مثلا به قول خودم برگردون بیار. حالا دیگه بقیه شده میشه عبارت چی سر میشه. میگه جبرئیل اومد به آدم گفتش که خدا گفته این ستا رو به تو عرضه کردم، یکشو انتخاب کن. آدم عقل رو انتخاب کرد. جبرئیل به دین و حیا گفت خب برگردین شما. اینا گفتن خدا به ما دستور داده هر جا عقل هست همونجا وایسیم. برای همین است که لا دین لمن لا عقل له. برای همین است که حیا و عقل هم تو احادیث متعدد داریم که با هم گره خوردن. درست؟ حالا من به نظرم میاد، این به نظرم میاد با احادیث میگم، این تیکش به نظر خودمه، به نظرم میاد اگه جبرئیل اومد بود پلو حوا، به آدم و حوا داریم دیگه، مرد آدم بود زنش حوا بود، به حوا میگفت تو انتخاب کن، او چی انتخاب میکرد؟ به نظر من حیا رو انتخاب میکرد. البته وقتی حیا رو انتخاب میکرد، دوباره جبرئیل اگه میگفتش که شما دوتا برگردید، اون دوتا هم میگفتن ما قراره هر جا حیا باشیم باش باشیم، چون ستا با هم گره خوردند. یعنی من که دارم میگم محور کنشگری این عقل اون حیاست، نه اینکه مردها نباید حیا داشته باشن و نه اینکه زنها نباید عقل داشته باشن، منظورم این نیستا، منظورم محور تصمیم گیریه. حالا محور تصمیم گیری رو فردا بیشتر توضیح میدم، امروز یه مقدار میخوام این حیا و نسبتش رو با عقل توضیح بدم. حالا یه نکته هم بگم، نکته ذوقیه، خیلی حدیث و اینا نیست. در طول تاریخ نظام‌های علمی دانش‌ها عمدتاً دست آقایون بوده. حالا درسته تعدادی از خانم‌ها هم دانشمند بودن، ولی عمدتاً دست آقایون بوده. برای همین آقایون به شدت درباره عقل حرف زدند. و همین الان تو فضای دینی ما قالنگن عقل و دین، عقل و دین کنار همه. درسته؟ اینکه عقل و دین کنار همه خیلی وقتا شما شنیدید. چون چرا؟ چون نظام‌های علمی، نظام‌های دانشی با عقل کار می‌کنه، آقایونم عقل براشون مهمه، عقل و دین کنار همه. من میگم اما برید تو فضای زندگی، که فضای زندگی عمدش دست خانم هاست، تو فضای زندگی دینی حیا و دین خیلی داره زندگی ها رو میگردونه تا عقل و دین. حالا از باب نکات ادبی جالب این است که حیا با حیات یه ریشه دارند، حوا از همین ریشه است. حیا، حیات، حوا. بعد تو لغتش خود ماده حیه یعنی چی اختلاف دارن. حسن جبل تو کتاب معجم الاشتیاقی لالفاظ القرآن الکبیر تعبیر قشنگ میکنه، تعبیر پیچیده ایه، میگه ماده حیه اصل مادهش از کلمه‌ای که این ماده هست حیه، حیه یعنی مار، مار هم از همین کلمه است. حیوان هم که حیوان میگن به خاطر که زنده است، حیات داره، جماد حیوان، حیوان هم حیات داره. بعد این آیه حسن جبل توضیح لغت رو که میده، میگه که ماده حیایه شادابی و تراوت و پر از تراوت شدنی که یک نوع حرکت و فعالیتی داره. حیات اینه. بعد مار هم همینه. مار هم یه غالبا زیبا و با نرمه و حرکت داره. میگه حیات یه اینجور چیزیه. خود حیات خیلی واضحه. حیات یه تراوتی تو حیات، نقطه مقابلش ممات دیگه، مرگ دیگه. حیات نشاط، شادابی، حرکت. حیا چی؟ حیا رو که میشینه شهر میده، میگه حیا هم یه شادابی و تراوت درونی و عمق آدمه. بعد میگه نگاه کن وقتی که حیا میکنی سرخ میشی. دیدی یا نه؟ آدم خون تو بدنش شروع میکنه جریان پیدا کردن. حیا یه کرامتیه تو وجود انسان. یه حدیث دیگه است، یادداشت نکردم، کاش یادداشت میکردم حدیث رو، خیلی قشنگه. میگه که انسان آمیخته از کرم و لؤمه، کرامت و لئامت، بلندی، عظمت، پستی. میگه انسان آمیخته از اینه. همه انسان ها هم ابعاد کریمانه دارند، هم ابعاد لئیمانه دارند. میگه کسی که حیا توش غلبه کنه کرامتش میره بالا، و کسی که حیاش کم بشه لئامتش میره بالا. حیا با عفت فرق داره. عفت عقب کشیدنه. ما حیا و عفت همیشه کنار هم میبریم. عفت یعنی خودداری کردن. حیا درست عفت لازمشه، اما یه خودداری کردن ناشی از کرامت انسان، ناشی از بزرگیه. چون خیلی میگه اصلا چرا خجالت میکشید؟ دیدی وقتی دادم حیا میکنه خجالت میکشه، قرمز میشه. چرا خجالت میکشی؟ چون یه بزرگی تو شما هست، یه واقعی رخ میده که میگی متناسب با بزرگی من بد شد. آخه من بزرگتر از این بودم این دسته گل آب بدم. آدم دسته گل آب میده خجالت میکشه دیگه. خود کلمه حیا خودش یه چیزی داره توش. چرا من محور رو تو زن گذاشتم حیا و تو مرد عقل؟ عقل تو احادیث زیاده. فقط یه حدیث که یه مقدار اینو تو ذهن من نزدیک کرد و براتون میخونم. از امیرالمؤمنین میفهمد عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهن. میگه عقل های زن ها هم تو زیبایی، سلطه زیبایی، منظور فقط زیبایی ظاهری نیست. این احادیث دیگر رو بخونم معلوم میشه. انواع زیبایی های کریمانه که زنان دارند. میگه عقلشون رو تو اون زیبایی‌هاشون جستجو کنید، اما زیبایی مرد رو میخوای پیدا کنی برو تو عقلش جستجو کن. یعنی اونی که مرد رو زیبا میکنه عقله، اما اونی که زن رو زیبا میکنه یه چیز دیگه است. تو این حدیث نگفته چیه، حالا من میگم که به نظرم اون حیاه. بذار حالا بگم دیگه حدیثشو. از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یه حدیث طولانی است. تو این حدیث حضرت میگه که مثلا شورش اینه، العدل حسنون ولکنه فی الامراء احسن. میگه عدل خیلی چیز خوبیه، اما توی حاکمان عدل خیلی بهتره. حاکمه که مهمه که عدل داشته باشه. همه خوب عدل داشته باشن، اما کی مهمترین کسی که باید عدل داشته باشه؟ اونی که حکومت داره. بعد میشوره میرسه به زنان، میگه میفرماید الحیاء حسنون و فی النساء احسن. حیا زیباست، حیا خوبه، اما تو زنها زیباتره. ببین اونجا مرد و بر تو عقلش، اینجا زن میگه توی حیا. حدیث دیگه بخونم براتون از امام صادق علیه السلام. الحیا علا عشرت اجزا. حیا 9-10 قسمته. 9 فی النساء و 1 فی الرجال. حیا 10 بخش داره. 9 داشت تو خانوماست، یکیش تو آقایونه. البته عقل و حیا با هم گره خورده است و گفتم اون سه تا با هم دیگه است، از جبرئیل آوردهش. بر همین از امیرالمومنین حدیث داریم عقل الناس احیاهم. عاقل ترین انسان ها با حیا ترین هم هست. از اون طرف العقل شجرتون ثمرها الحیا. عقل درختی است، میوه‌اش حیاست. عقل و حیا کاملا با هم بدبستون داره، اما داریم میگیم محورش توی خانم ها آقایون به نظر میرسه فرق میکنه. بعد حیا برای خانم چیکار میکنه؟ همون کاری که عقل برای آقایون میکنه. این بحث اصلا باید خانوما شهر بدن ها. ما احادیث داریم میخونیم، ولی من که خانوم نیستم، من آقا هم دیگه، هی دارم از رو احادیث میفهمم خانوما چه جور آدمایی هست. ببینید حیا چیکار میکنه؟ حیا بصیرتی رو میاره که تو آقایون این بصیرت با عقل حاصل میشه. اگه زنها میخوان الگوی کنشگری درستشون رو یاد بگیرن، باید حیا رو تو خودشون تقویت کنن. با این حیا درکی پیدا میکنن از عالم، از وقایع، از رفتارها، که بهشون میگه تو موقعیت مختلف چجوری وارد شو. ضابطه کلی مینه. حدیثش چیه؟ از امیرالمؤمنین، نه ببخشید یادداشت نکنم از کیه، تو خصال جلد 2 صفحه 431 حدیث یادداشت کردم ولی یادم رفت یادداشت کنم از کیه. میگن ان الله خلق العقل من نور مخزون، عقل خدا از این نور مخزون آفرید. این عقل چیه؟ شرح میده عقلو، بعد به این جمله میرسه والحیا عینه، چشم عقل حیاست. از نگاه ما بالعکسه، ما میگیم با عقل میشه دید. حضرت میگه که اونی که میخواد ببینه چشم، چشم اون قسمتی از بدنه که میبینیم باش دیگه، تشخیص میدیم با چشم. الان با تشخیص اون با چشه دیگه. حضرت میگه چشم عقل حیاست، بعد میگه عقل تو مردها، حیا تو خانومها. پس الگویی که به نظر من میرسه، انشالله شبای بعد برسیم، ببخشید بدار وقتم گذشت و اینها، دارید یه حدیث دیگر هم بخونم این فضا رو تقویت میکنه. یه حدیثیست متاسفانه این حدیث توی مستدرک الوسائله، اینم از وسطش آورده، اولشو نیاورده. اصل حدیث نسخه خطیه. حالا ما این آدمای باحال چیز نیستیم، برخی اهل حالت میرن نسخه خطی پیدا میکنن، اصلش رو پیدا میکنن. ما اینقدر همت نداشتیم، انشالله فرصت کنیم توفیق بشه ما بریم نسخه خطی کامل حدیثشو پیدا کنم. ولی این حدیث مستدرک الوسائل از وسطش آورده. این دیگه وسطش برای من خیلی سوال شد. میگه که از اینجاش آورده، میگه خدا حوا، یه حدیث زیاد داریم تو اون جگی، من نمیدونم کدوم حدیثا نقطه مقابلشه. اون حدیثی که زیاد داریم این است که خدا از آدم از خدا تقاضا کرد خدای من اینا رو بده. یکی از حدیثایی که خیلی معروفه این است که شیطان از خدا تقاضا کرد خدای من میخوام این شیطان آدم فریب بدم، به این امکاناتو بده. خدا هم بهش داد. آدم گفت که نشد، به شیطان امکان میدی به من نمیدی، به منم بده. خدا به آدم یه امکاناتی داد. حدیث قشنگیه. ولی این حدیث رو من ندیدم تو این کتاب، فقط تو مستدرک وسائل دیدم، اونم از این نسخه خطی نقل کرده. میگه حوا به خدا گفت خدایا به آدم اینا رو دادی؟ نگفت اونایی که دادی اونجا تو حدیث چی بوده، من گفتم شاید احتمالاً اولش عقل بوده. میگه به آدم اینا رو دادی، به منم یه چیزی بده که منم میخوام زندگی بکنم. تو این حدیث میفرماید که فقال تو، خدا طلب کرد ان تعطیانی کما اعطیت آدم، همون گونه که به آدم داده منم بده. فقال الرب انی وهبتک الحیاء والرحمه والانس. اولین چیزی که خدا میگه من به توی حوا دادم، به آدم یه چیزای دیگه دادم. میگم برای من سوال برام بین اونها چی بوده، ولی فعلا پیداش نکردم. به آدم یه چیزای دیگه دادم، به تو حیا رو دادم. تو از آدم کم نمیاری توی موقعیت خودت. و اگر این الگو رو بتونیم، حالا انشاءالله خدا کمک کنه ما فردا بتونیم اینو بیشتر بازش کنیم تو خود سیره حضرت زهرا، که چجوری زن میتونه کنشگر باشه، فعال باشه، زنانه باشه، در این حال تو مدار خودش، تو مدار مرد نیاد، در این حال امر جنسی هم نمیاد جلو. این ظاهرا ضابطش این است که زن قوه حیای خودش رو تقویت کنه، با حیا تصمیم گیری کنه، با حیا تشخیص بده، همون گونه که ما آقایون با عقل تشخیص میدیم و تصمیم گیری میکنیم. این ضابطه کلیش. ببخشید یه مقدار امشب عرایزم طولانی شد، برم سراغ روزمون. من گفته بودم دیگه مبنای روزمون گذاشتم کتب اهل سنت، وقایع هجوم به خونه حضرت زهرا رو از کتب اهل سنت هر شب براتون میخونم. امشب میخوام از تاریخ طبری، البته خود این کتب اهل سنت که آوردن مختصر آوردن، من اینا رو میخوام بخونم، چون برخی شبهه میکنن میگن آقا اینا رو شیعه در آورده. نه، تو کتابی که خود اهل سنت چاپ کردند، یعنی من این کتاب ها رو عمدش و نرم افزاری است به اسم الشامله، یه سایتی هم داره مال وهابیته دیگه، اصل اون فضای اون طرف. این حدیثا همش تو اونجا هست، یعنی اینا که من براتون شب قبل خوندم امشب میخونم، همش تو که تو نرم افزار موجوده، سایتش هم تو سایتش هم موجوده، که تو کتب اهل سنت اینا اومده. تو تاریخ طبری خیلی خلاصه آورده، جلد 3 صفحه 202 میگه که عطا عمر ابن خطاب منزل علی، اینجا حالا تعبیر میکنه بیت فاطمه، یعنی میگه منزل علی، و فیه طلحتون و زبیر و رجال من المهاجرین، دیگه خونه از ده را جمع شده بودشن، فقال والله لأحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعه، به خدا قسم خونه رو روتون آتیش میزنم یا پا میشید بیایید بیعت کنید. فخرج علیه الزبیر مسلطن به سیف، زبیر شمشیر به دست بیرون اومد، فعثر فسقط السیف من یده، پاش لغزید شمشیر از دستش افتاد. دیگه بقیه داستانو نگفته، تو منابع شیعه مفصل گفتن تنها کسی که در جریان، خیلی عبرت داره، تنها کسی که در جریان حضرت زهرا شمشیر کشید زبیر بوده. بعد این زبیر، خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه، واقعا دعا کنید عاقبتمون به خیر، به هیچ اعتماد نکن، به هیچ، به خودت اصلا اعتماد نکن. آقا ما محبت زهرا رو داریم، محبت زهرا کارها میکنه تو عالم، اما به خودت قره نشو، به خودت قره نشو. زبیرم یه زمان محبت زهرا رو داشت، خدا به داتون برسه. فقط دستمون به دامن خودشون، خودشون باید عنایت کنن. لحظه به لحظه عمر چک کن، آدم یواش یواش برمیگرده از مسیرش. بابا انقدر محبت زهرا رو داشت، برای علی شمشیر کشید، تو خونه از زهرا اومد بیرون شمشیر کشید در دفاع از زهرا. ما همچی کاری نکردیم تو عمرمون. این آدم زمین خورد، رفت و علی جنگید، باورت میشه؟ خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. ما قطره از اشک دریاهای آتش خاموش میکنه. حدیث داریم آقا وقتی میای مجلس ابا عبدالله، میای مجلس از زهرا، گریه میکنی بر مصیبت اینا، گناهانت پاک میشه. میدونی چرا گناهانت پاک میشه؟ من میگم به خاطر این گناهانت پاک میشه، چون اگه گناه های ما زیاد بشه قهر میکنیم باهاشون. آقا نرو بعدش گناه کن، اونا خیلی بزرگوارن، خیلی بزرگوارن. میریم بیرون باز گناه میکنیم، باز رامون میدن، دوباره میای مجلس ابا عبدالله، میای مجلس از زهرا، باز گریه میکنیم، باز میریم بیرون گناه میکنیم، باز رامون میدن میای. آقا اگر رفتی بیرون گناه نکردی، مجلس بعدی که اومدی بی گناه اومدی، آخ کم کم نگاهی به دلت میکنه دیگه، کم کم میری. آقا امام زمان 1200 سال نیومده، منتظر من و شماست. یه نقل دیگر هم میخونم از انصاب الاشراف بلازری، جلد 1 صفحه 587. بعث ابوبکر عمر ابن خطاب الى علی رضی الله عنهم حين قعد عن بیعته و قال ایتنی بهی به اعنف العنف. آقا این منبع اهل سنت ها، بلازری بلا ریب سنیه، هیچ کی نگفته شیعه است. میگه که ابوبکر عمر ابن خطاب رو سراغ خونه علی علیه السلام، سراغ علی علیه السلام فرستاد و گفت به زور، با قدرت تمام، با زور تمام، به اعنف العنف. عنف میدونی یعنی چی؟ میگن تجاوز به عنف، شنیدید؟ عنف، زور، شدت، شلاق. به اعنف العنف علی رو بردار بیار. فلما اتاهو، نمیگه دیگه چی رو آوردن، فقط میگه آوردنش دیگه. یعنی همه اون روزایی که شما تو کتاب شیعه میخونی، شلاق اینا میخونی، همش بوده به اعنف العنف برو بیارش. همین بلازری جای دیگه نقل میکنه، جلد 1 صفحه 586 توضیح میده، میگه ان ابابک ارسل الی علی یرید البیعه فلم یبایه، میگه سراغ علی علیه السلام فرستاد که بیعت کنه، بیعت نکرد، قبول نکرد. فجاء عمر و معه فتیله، فتیله مشعل، و معه فتیله، مشعل آورده چراغ روشن کنه، فتیله به اون مشعلی میگن که میخوان باش آتش روشن کنن، نه مشعلی که برای چراغو نمیگن فتیله، اون مشعلی که برای روشن کردن آتشه بهش میگن فتیله. و معه فتیله فتلقته فاطمه علی الباب، میگه حضرت زهرا سلام الله علیه اومد پشت در،
فقالت فاطمه یا ابن الخطاب اتراک محرقن علی بابی بزر خطاب آیا میخوایی در خونه من آتیش بزنی؟ فقال نعم آره و تلف که اقوه فی ما جا بهی ابوک علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبی ینقلبون سلام.